بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. ایام جهاد تأسیسی عرض می‌کنیم. دوستان برگزار کننده این جلسه فرمودند که با توجه به گام دوم انقلابی که طبق محاسبات مادی شرق و غرب داخلی و بیرونی اساساً قرار نبود چون این نهضتی اتفاق بیفته و افتاد و همه معادلات رو به هم ریخت و بعد قرار نبود حتی به سال یکمش برسه و رسید و قرار نبود از ایران خارج بشه و شد و کل منطقه و جهان اسلام رو زیر زبر کرد و ریخت سیاسی منطقه و بلکه جهان رو تغییر داد. امروز مرکز جهان جاییست که مرکز اون ایرانه، یعنی منطقه ای که تعیین کننده اصلیش انقلاب اسلامی است و ملت ایران و ملت هایی که با ما و ما با اونا در یک اردوگاه هستیم، اردوگاه توحید و عدالت در آغاز قرن 15 هجری و در قرن 21 میلادی. اتفاقات مهمی در این 40 سال چون وقتی که شما نبودید چه این یکی دو دهه‌ای که شما بودید افتاد و قرار است ان شاء الله با حضور و مشارکت شماها اتفاقات خیلی مهمتری در دو سه دهه آینده بیفته، هم در حوزه جامعه سازی و در اینجا هم خودسازی هر کس برای خودش و هم به خصوص تمدن سازی جدید اسلامی برای بشر قرن آینده. دوستان فرمودن چه چالش هاییست؟ طبیعتا ما مجبوریم انتخاب کنیم به بعضی از چالش هایی که اونها رو جز مهمترین چالش ها میدانیم. وقتی میگیم چالش لزوماً به مفهوم بیماری یا ضعف یا آسیب نیست. موجود زنده با چالش مواجهه. اگه یه موجود دیگه موجود نیست، معدوم است، معدوم چالش نداره. موجوده که چالش داره. موجود جامد و منجمد هم چالش نداره. موجود حی زنده چالش داره. هرچی این حیات بیشتر و قوی‌تر، چالش ها بیشتر و قوی تر، موانع بزرگتر و مهمتر. بعضی ها میگن چرا ما برای خودمون دردسر درست کنیم یا بذاریم دردسر پیش بیاد؟ چرا به استقبال مبارزه بریم؟ چرا اصلا ریسک بکنیم؟ جواب اینه که ملت هایی که میخوان ملت های درجه 3 و 4 بمانن احتیاجی به ریسک کردن ندارن. سرشون رو بندازن پایین، مصرف کنن، یه کسی بالاخره میاد سوارشون میشه. اغلب ملت های جهان مستضعفن، دارن سواری میدن، مثل ملت خود ما قبل از انقلاب. ملت هایی که میخوان سواری بدن به حکومت هاشون یا به حکومت های جهانی چالشی ندارن. چالش هاشون خیلی شخصی، خیلی مختصر، خیلی چالش های حقیر، کم فایده، کم توسعه و تقریبا بی اثره. شکست و پیروزیش تقریبا مساوی است. مثل آدم ها هستن. دیدید بعضی افراد که خیلی ها هستن اینجور، تمام هدفمون، آدم هم هدف تو زندگی از اول تا آخر مسائل صرفا شخصی است. من چیکار کنم که چیکار بشه، بعد چیکار بشه که چیکار کنم، بعد اینجوری کنم که چیکار بکنم، بعد یک کاری بکنم برام کف بزنم، بعد یک کاری بکنم اضافه حقوقم اینجوری میشه. بعد هم تو کلش تو همین ماجراها مثل کرم تو پیله خودمون هستیم تا بمیریم. اغلب ما، اغلب بشریت همینطوره. یه عده‌ای هستن اما جهانی فکر میکنن، زمانی فکر نمیکنن، زمینی به مفهوم محدودیت نمیاندیشن. اصلا مثل که مربوط به عالم قدسن. بدنشون که این عالمه، خودشون اینجا نیستن. حالا ما تو دهه 60 تو انقلاب، تو جنگ از این تیپا زیاد دیدیم. شما به توجه شرایط از این تیپا مستقیم ممکنه کمتر دیده باشید. حالا یه نمونه ای حاضرش، آخرین نمونهش همین قاسم سلیمانی و اینا بودن. به بچه های سپاه قدس و بچه هایی که دارن چریک های بین الملل، نهضت های بدون مرز و آزادی بخش که صدای کمک و استغاثه ملت های مظلوم رو که میشنون نمیتونن بی تفاوت بمونن. اونا میگن کمک کنید، اینا میرن کمک، نمیتونن به ایستند به مسائل شخصی نمیتونن. کسانی که محدودن تو مسائل شخصیشون، دنیا رو آب میبره اینا رو خواب میبره. اون وقتی که منافع خودشون به خطر میفته میگن همه چی خرابه، همه چی بی خوده، همه چی بی ربط. وقتی که منافع شخصی خودشون تأمین میشه میگن اینجا اونجا بهترین جاست، اونجایی که منافع شخصی منه اونجا بهترین مکان است و اون زمان بهترین زمان است، همونجا بهشت است. این تفاوت زاویه های نگاهه، نگاه های حقیر انسان های حقیر، نگاه های بلند انسان های بزرگ. جوامع هم مثل اشخاص هم. یا ملت های هستن فقط به فکر خودشون و منافع شخصیشون. یک ملت هایی هستن که جهانی می اندیشن و مسئله شون فقط مسئله خودشون نیست. حتی گاهی ایثار میکنن، از منافع خودشون ممکنه بگذارن برای منافع دیگران. این معیار اندازه‌گیری آدم هاست. جسم رو یه جور اندازه میگیرن، یه متراژ داره. روح ها رو اینجوری اندازه میگیرن که کی روحش بزرگی کی حقیر کوچیکه. بعضی از ماها برای یک سود یا ضرر کوچک مادی، یک طلای، علنگوی، ماشینی، ویلای، شغلی، اضافه حقوقی، یا عشقمون در میاد یا جفتک میزنیم. ما تو همون اندازه ایم. از حضرت رضا سلام الله علیه که در معذرشون هستیم، الان تو حرم ایشون هستیم، روایت است که هر کسی ابدیتش در همون سطح و اندازه عشق ورزی هاش در این عالمه. فرمودن همه شما با کسانی محشور میشید و تا ابد خواهید بود که با اون چیزایی که دوستشون دارید، با عشقتون. هر کس عشقش هرچی هست تو عالم بعد با هم. یه عده با گنداب عشق ورزی میکنن تا آخر همونجا. لذت هم ممکنه ببرن کم کم، اینا عادت میکنه. مثل کرم دیدید، کرم تو لجن عادت میکنه، خوشش میاد. کرم تو مدفوع تو لجن احساس ناراحتی ممکنه نکنه، از ظاهرش که اینجوری پیداست. بعضیا عادت کردن، عادت میکنن. ملت های هستن با تحقیر، با شلاق، با توهین، با قارت عادت میکنن. میگن هزینه بپرداز که رهاشی. میگن نه، همینجوری خوب، زحمت نداره. در حالی که زحمتش هم بیشتره. اتفاقا این تعبیر که بعضیا فکر میکنن اگه سازش کنیم چالش نخواهیم داشت، زحمات و سختی هم مشکلات کم میشه، نه. سازش هم چالش داره، ستیز هم چالش داره. متأ چالش های اینا از دو نوعه. چالش ستیز یعنی مشکلاتی که تو مبارزه پیش میاد. اولا مشکلات مقدسه، چالش های رشد آفرینه، ما رو بالا میبره. شکست هم بخوری رشد کردی، شکست نمیخوری. اهدل حسنه اینه به تعبیر قرآن، هر دوش خوبه. پیروز هم که بشی موفقیته، شکستش هم پیروزیست، اصلا شکست نداره. ملتی که هدف داره، اهداف معنوی بلند داره و در ذیل او اهداف مادیشو تعریف میکنه، شکست ندارد. وقتی شکست ظاهری میخوره پیروزه، وقتی پیروزی ظاهری هم به دست میاره باز پیروزه. چون پیروزی در رسیدن به هدفه. اگه هر کی به هدف برسه میگن پیروز شده، درسته؟ هر کی به هدف نرسه میگن شکست خورده. هدف یک نهضت معنوی، یک انسان متعالی، هدفش قدرت و ثروت نیست که اگر بهش نرسید بگن شکست خورد. هدفش رشده و در هر دو حال به هدفش میرسه. چه تو یک جنگ پیروز بشه، چه تو کربلا بشه که ظاهراً شکست خورده، در هر دو پیروزه. برای که اصلا تو کربلا هدف قدرت و ثروت نبود، هدف اداء تکلیف بود، مبارزه و ظلم بود. او هدف که تأمین شد. هر کی، چون بعضی فکر میکنن میگیم آقا نخیر حسین پیروز شده، انبیا پیروز شدن، میگن خیلی خب آقا پیروز شده. بعد تو دلت میگه کجا پیروز شدن؟ نه، همه اینا که کشتن و همه شون تبعید و فلان. تو دعای ندبه میخونید که اینا الحسن، اینا الحسین، اینا ابناء الحسین، همه شون که اینا یا کشته شدن یا اسیر شدن یا تبعیدن یا تو زنجیر بودن فلان، کجا پیروزی؟ برای که معیار مادی وقتی دارید، نگاه توحیدی نداریم، نگاهمون ماتریالیستی است. کی پیروزه؟ کسی که قدرت و ثروت داشته. کی شکست خورده؟ کسی که نیست. این هدف مادی است. اینکه امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه. معنیش نیست که ما برامون نتیجه مهم نیست. نه، ما به نتیجه میاندیشیم، برنامه می‌ریزیم، فکر می‌کنیم، محاسبه می‌کنیم، اهم و مهم باید بکنیم و با عقل و تجربه هم باید این کارو بکنیم، و الا که اصلا کسی که به نتیجه فکر نکنه که اصلا عقل نداره. که جزئی از تکلیف اینه که اصلا نتیجه رو اول درست تعیین کنیم و براش برنامه‌ریزی کنیم. پس ما مأمور به نتیجه نیستیم یعنی چی؟ یعنی هدف نهایی ما اون نتیجه مادی بیرونی نیست. هدف نهایی ما رشد، رشد در سایه کسب رضای خداونده، رضای خداوند، رضایت خداوند، تقرب به خدا، نزدیک شدن به خدا، تخلق به اخلاق خدا، کسب صفات الهی، رشد عقلی و معنوی که هدفه این. ما به خاطر این وارد مبارزه سیاسی، اقتصادی، علمی، تمدن سازی میشیم، برای این میریم حوزه دانشگاه، کشاورزی، صنعت، نمیدونم برای این تو خونه کار میکنم، کار خونه میکنیم، کار بیرون میکنیم، اینا همش برای اینه. و چون هدف اونه نه این، و این وسیله است، به این شد شد، نشد نشد. ما معمول به تکلیفیم یا نتیجه، یعنی پراگماتیست، پراگماتیست نباش، عملگرا باش، عمل زده نباش. یعنی برای دنیا، برای یه هدف مادی کوتاه عمل نکن. تو ای انسان از همه اهداف مادی، از کل عالم ماده بزرگتری. کسی که بزرگتره هدفش کوچکتر از خودش نباید باشه. این عالم از من و شما کوچکتره، بنابراین این دنیا هدف ما نمیتونه باشه، برای که من و شما از این دنیا بزرگتری. ما هدف دنیا هستیم، دنیا هدف ما نیست. این تعبیری که اهل بیت علیهم السلام فرمودن که خلقتم للبقاء لا للفنا. حواستون باشه، شما آفریده شدید اولا همینجوری نرویدید یه مرتبه اتفاقی، شما یه پروژه الهی هستید، خلق شدید، در بستر عوامل طبیعی بوده، پدری، مادری، زایمانی، اینا تولد بوده، عملی خلق خداست، خدا داره خلقتون میکنه به این شکل، این پروژه الهی است. بدن مادر دستگاه خلقت خداست، برای همین هم بدن زن از بدن مرد حساستره، محترمتره، حفاظتش، حرمتش بیشتره و باید حریم برش گیره بیش از بدن مرد. بدن مرد هم حریم داره، بدن انسان کلن محترمه، حتی پس از مرگ مخلوقی ویژه خداونده. چرا میگن جنازه میبینید ولو نمیشناسید تو تشییع شرکت کنید، ولو بدن بیروح، حتی در روایت دیدم غیر مسلمان پیامبر خودش تشییع کرد. چرا واجبه که اگه یه بدن کسی مرد، بدنش افتاده، کسی جمع میکنه، بر همه واجب کفاییه که این بدن رو بردارن، ندارن بهش به احترامی بشه، درست دفنش بکنن، برای که مربوط به انسانه، انسان محترمه چون مخلوق ویژه خداونده. این بدن پس از مرگ احکامی داره، باید غسلش بدید، چیکار کنید، دفنش بکنید، معتق بکنید، کفنش بکنید و اینا، براش نماز بخونید اینا. قبل از مرگ توی عالم احکامی داره همین بدن، از چون این بدن باش کارهای مختلف میشه، با این بدن شما حرکت میکنی، فعالیت میکنی، کار اقتصادی میکنی، با این بدن کار سیاسی میکنی، با این بدن تولید مثل میکنه، یعنی روابط زن و مرد اتفاق میفته، با این بدن شما رشد علمی میکنی، با این بدن شما، این بدن وسیله ایست که خدا فقط به انسان داده و تبارک الله گفته بعدش مبارک باد، برکت باد، تبارک الله احسن الخالقین، از این خالق بهتر نمیشه، چون از این مخلوق بهتر نمیشه. این بدن احکامی داره، از نظافت و طهارت و تغذیه درست و میگه آقا هر چی رو واردش نکن، هر غذایی رو نخور، نجس داریم، پاک داریم، حلال حرام، حیوانات همه چیز خارن، تازه حیوانات هم همشون همه چیز خار نیستن، انسان همه چیز خار نباید باشه. به این بدن با روح ارتباط داره، ابزار روح ماست. یکیش هم تو رفتار جنسیه، مثلا میگم پوشش، بدن کارکرد جنسی هم داره، کارکرد نظامی داره، کارکرد اقتصادی داره، انواع کارکردها داره دیگه این بدن به نسبتش با. یکیش هم کارکرد جنسیست، برای این میگن حریم نگه داریم و برهنگی تو حریم خصوصی با اشخاصی که با هم میثاق اخلاقی و حقوقی دارید، اون خوبه برای که نیاز دارن مرد و زن، اما در حریم عمومی نه، مفاهیم معکوس میشه اینجا، آثارش معکوس میشه. وقت بدن هر دو باید پوشیده باشه، مفهوم حیا، شرم پیش میاد و این در مورد زن بیشتر تأکید میشه، چون زنه که مادر میشه، یعنی انسانها رو خداوند از طریق بدن زن خلق میکنه، نه از طریق بدن مرد. بدن زن دستگاه خلقت الهیه. و نباید تعرض بشه، نباید هرج و مرج جنسی را بیفته. میخوام بگم راجع به همه اینا تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، علمی، جنسی، همه اینا رو ارتباط بدیم با این هدف اصلی. تعریف شکست و پیروزی هم درست معنا بکن. دیگه چه پیروز بشی، چه حکومت و قدرت به دستت بیاد، چه نیاد، تو پیروزی. کشته بشی یا کشته بکشی دشمن حق رو، دشمن خدا و خلق رو، تو پیروزی. عید الحسنیین. قرآن میفرماید یقتلون او یقتلون. تو نبرد دو طرف داره، این سرکه دو رو داره، یا کشته میشی یا میکشی دشمن رو، یا پیروزی یا شکست مادی است. اما در هر دو حال او شکست خورده، او طرف، حتی اگر پیروز بشه، چون به هدف نرسیده. هدف خلقت انسان او نبود، به هدف نرسیدی، اشتباهی زدی. کسی که به هدف نخورده شکست خورده، و تو به هدف رسیدی در هر دو حال، چون هدف انجام تکلیف بود، نتیجه مادی فرعش بود. من محاسبه میکنم باید به این نتیجه برسم، حالا دیگه تکلیف دارم، حالا میرم جلو، اما نه به شرط نتیجه. به اون نتیجه مادی رسیدم، رسیدم، نرسیدم، نرسیدم. اونه که وظیفه دارم، چیزایی که در حیطه اختیارات منه، من در مورد اعمال خودم وظیفه دارم، در مورد اینکه نتیجه چی میشه که به من مربوط نیست دیگه. من چه میدونم چی میشه، عوامل مختلفی که دست من نیست. اون نتیجه دیگه هر چی شد ما قبول میکنه، چه شکست چه پیروزی. ببینید تعریف ها عوض شد. حالا که میگن مثلا امام حسین پیروز شد دیگه، این تعارف نیست، این حقیقت. برای که هدف اصلا این نبود که حتما حسین بشه خلیفه. هدف این جزء ابزار بود، هدف کوتاه مدت امام حسین علیه السلام بود، وظیفه‌شون بود، اما هدف اصلی و نهایی این بود که نباید در اون لحظه سکوت کنیم، باید اعتراض کنیم، درگیرش. تونستیم حکومت رو سرنگون کنیم، حکومت اسلامی درست تشکیل بدیم، میکنیم. نتونستیم، هم به وظیفه‌مون عمل کردیم، درس دیگری میدیم. پیروز بشیم، درس پیروزی میدیم. شکست مادی بخوریم، یک پیروزی دیگه ای رو درس میدیم به بشر. چون که تا الان حسین زنده است، داره انقلاب میکنه، هنوز امام حسین تو دنیا، هنوز زینب سلام الله علیه داره رهبری میکنه. یزید کجاست؟ هیچ کس حاضر نیست پرچم یزید ببره بالا، ولی پرچم حسین و زینب رو همه حاضرن، حتی غیر مسلمانان آگاه میشن، پرچم میبرن بالا، میگه ما قبول داریم. و الا چرا عرب این بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر میاد و غیر از 20 میلیون مسلمان شیعه، صدها هزار اهل سنت و هزاران هزار غیر مسلمان، هزاران غیر مسلمان میان گاهی، صدها و هزاران غیر مسلمان میان. یعنی هیچ کس کجا، کی میدونه گور یزید کجاست که بره یه توفی بندازه؟ اصلا معلوم نیست گورش بود، کدوم گوریه. در حالی که اون موقع برد، ابرقدرت جهان بود، حسین شکست خود، سرش رفت اون نیزه. تازه پیروزی و شکست حقیقی اصلا تو این عالم نیست، تو عالم بعد. قرآن میفرماد حق، حق مطلق در قیامت آشکار خواهد شد. خب پس وقتی میگیم چالش ها روشن باشه، هر چی بخوای جلوتر، ملت یا شخص یا فرد یا جامعه یا تمام، هر چی بخوای قویتر، جلوتر بری، بالاتر باشی، چالشات بیشتر میشه. ولی اگه تسلیم بشی هم بدون چالش نیستی. وقتی تسلیم میشی نوع چالشات عوض میشه، چالشات چالشای پست میشه. وقتی تسلیم میشی میان برات کاپیتولاسیون میمیسن، میان سوارت میشن، منابع تقارت میکنن، به توهین میکنن، به ناموس تعرض میکنن، به اموال تعرض میکنن، غارتت میکنن، میگن باید زبانتون و خطتون رو عوض کنید، یا خط ما و زبان ما رو اجباری کنید. کشورات چجوری تو همه کشورهای ما، اونایی که اربابشون انگلیس بوده، زبان انگلیسی تو مدارسشون اجباری بوده شده، که تا همین الان هست، یکیشون خودمون. اونایی که فرانسه اشغال کرد، زبان فرانسه تو مدارسشون اجباریه تا همین الان. مستعمرات روسیه، زبان روسی تو مدارسشون اجباریه. میگن اونا به اونا میگن خط روسی، زبان روسی. مستعمرات پرتغال مال 500 سال پیش تو آمریکای لاتین، زبان علم میگن زبان پرتغالیه، چون ارباباشون پرتغالی بودن. برزیل الان زبانش پرتغالی، چون ارباباشون پرتغالی ها اون موقع بودن. حالا پرتغال خودش دیگه کشور نیست، یک پرتغال پوسیده است، ولی زبانش اونجا، چون اون موقع ارباب اینا بود. بقیه آمریکای لاتین چون اربابشون اسپانیا بود، گفتن زبان علم اسپانیولی، همه به اسپانیولی صحبت. ما اربابمون انگلیسا بودن، بعدم آمریکایی‌ها، زبان علم به ما گفتن انگلیسیه و اجباریش کردن. زبان‌های متعددی باید باشه تو مدارس به حسب منافع یک کشور. ما برای اقتصادمون، سیاستمون، علممون ببینیم کدوم کشورها، کدوم ملت‌ها فرصت‌ها، تهدیدات چیه؟ 4 تا 5 تا زبان باشه مدیریت کنیم، یکیشم انگلیسی باشه. یکیشم چینی، یکیش مالایی، یکیش اسپانیولی، یکیش روسی، یکیش نمی‌دونن اردو. بسته به منافع کشور دیگه، می‌خوایم تجارت کنیم، کار علمی اقتصادی اینا، او منطقی ابی نداره. اما که یک زبان، اونم زبان اربابت که بوده، بیرونش کردی و فلان یا نکردی، خب اینا مگه چالش نیست؟ اینا هم چالشه، متو چالش‌های تغییرآمیز. همین حرم امام رضا که توش نشستیم، وقتی رضا خان کودتا کرد، انگلیس‌ها حاکم شدن 100%، اول که ادا در میآورد و هیئت امام حسین اینا میآمد که بگه ما مذهبیم، بعد که حاکم شد غذای امام حسین رو ممنوع کردن، گفتن زناتون باید همه بی حجاب بشن، میخوام پیشرفت کنیم. حوزه ها تعطیل، روزه امام حسین ممنوع، همین موزه، همین حرم امام رضا رو بستن، تعطیلش کرد رضا خان، گفتن موزه باشه فقط هفته دو روز، مثلا بعد از ظهر اینا سه‌شنبه ها، اوکی تو ساعت چند تا چند، هر کی میخواد بلیت بگیره بیاد موزه معماریاشو نگاه کنه. علاوه بر اینکه کسی میخواست یه سلامی هم بده به امام رضا، ابن نصر، مثلا یه مسجد ترکیه دیدین توی استانبول و آنکارا و اینا، مسجد بزرگ و اینا موزه است دیگه. اینجا همین حرم امام رضا رو بستن، گفتن موزه. بعد دیگه مردم قیام کردن، اعتراض کردن، مجبور شدن دوباره بازگشایی کردن. خب پس چالش تموم نمیشه اگر کسی تو ذهنش بگه آقا تسلیم بشیم مشکلاتمون تموم میشه. این خیلی احمقه، اصلا تاریخ نخونده، اطرافشو نگاه نمیکنه، این واقع بین نیست. تسلیم بشیم مشکلاتت تموم نمیشه، مشکلاتت نوعش عوض میشه، یک. دو، دیگه قدرت دفاع نداری، قدرت حل مشکل نداری. سه، در ضمن اون مشکلات مادی تحقیر و توهین هم خواهد بود، چون میشی برده، رابطه تو با اون شهر رابطه ارباب و برده. مثلا انقلاب اسلامی گفت آقا ما میخوایم رابطه داشته باشیم، رابطه آزاد و آزاد، نه رابطه آزاد و برده. ما برده شما، اینا میگن باید برده ما بشه. حالا میگن شما زنجیر پاره کردید مثل اسپارتاکوس، بقیه برده ها هم دارید میشورونید. صدور انقلاب هم میگه که شما بقیه برده ها دارن نگاه کردن، شما زنجیرها رو پاره کردید، قیام کردید، ایران گرفتید، حالا بقیه جاها داره آزاد میشه. شما نظام بردگی رو در جهان به خطر انداختید. یه امثال قاسم سلیمانی ها و اینا، اون ابو مهدی و اینا، این شهدای حزب الله، جهاد اسلامی، نمیدونم کی، اینا بچه‌هایی هستند که دارن این زنجیرهای بردگی رو در سراسر جهان اسلام میشکنن. مشکلاتت عوض میشه و مشکلاتت پست میشه وقتی تسلیم میشه، تمام نمیشه. تو باید زحمت بکشی اربابت بخوره، ولی اگه مقاومت کردی بر مشکلات داری. مشکلات نوع دیگه است، تحریمت میکنه، ترور میکنه، تهدید میکنه، بله، ولی دیگه تحقیرت نمیتونه بکنه، غارتت دیگه نمیتونه بکنه. پس چالش های سازش و تسلیم خیلی بیشتر و بدتره، گنده، کثیف‌تره از چالش هایی که تو مبارزه و ستیز دارید. متأسفانه چالش ستیز باید عقلانی باشه، باید با مقاومت و قدرت باشه و ادامه بدید، هزینه‌ش هم باید بپذیرید. آقا اگه کسی میخواد شاگرد اول بشه باید هزینه بیشتری بپردازه، بله؟ باید دو برابر بقیه زحمت بکشی، کمتر بخوری، کمتر بخوابی، بیشتر کار کنی دیگه. خب تو عالم، تو اجتماع و تمدن سازی و جامعه سازی هم همینطوره. ملت ایران و جهان اسلام اگر میخوان یک در اشل بالا تو سطح یک در جهان باشن، سربلند با عزت تمدن سازی بکنن، باید هزینه شو بپردازیم. هزینهش 8 سال جنگ بود به ما تحمیل کردن، هزینهش هزاران نفری بود که آمریکا و انگلیس و اسرائیل زمان شاه کشتن تو خیابونا مردم رو. هزینهش تحریمه، هزینهش آخرین هزینهش تروره، سلیمانی و شهید سلیمانی ایناست. پس جهان بدون هزینه نداریم، زندگی بدون چالش نداریم، نه فرد نه جامعه. شما الان بگو آقا اصلا من نمیخوام وارد نه سیاست بشم، نه اقتصاد، نه علم، نه تشکیل خانواده میدم، نه تو جامعه، میخوام اصلا فقط تو خونه بشینم. برای چی میگه؟ میگه که چالش نداشته باشم، راحت باشم. اصلا اینطور نیست. 100 تا مشکل داری، مشکلات نوع دیگه است. این عالم عالم چالشه. نوع چالش و هدف چالش و روشش و ارزشاشو تعیین کن، بعد بگو که میارزه یا نمیارزه. کی میتونی بگی چی میارزه، چی نمیارزه، چی به چی میارزه؟ وقتی ترازو تو بگی چیه. با ترازوهای مادی شما هدف واضح قاطعی ندارید. قرآن میگه ارباب متفرقون، نخیر هزاران خدا داشته باشید بهتره، اصلا برای خودت. ام الله الواحد القهار، یا یک خدا و او خدای قهار، خدایی که قدرت و غلبه مطلق در عالم، خدای واقعی، نه ارباب خدایان پراکنده که همشون توهم و تخیلند. یا خدا میترسی، یا خدا میترسی، به این باج میدی از او میترسی، به او چشمت میزنی از این فوش میشنوی، او رو راضی میکنی او عصبانی میشه، هر دوشون رو راضی کنی خودت ناراحت میشی. چون هدف تو صد تا هدف داری، چون فقط میخوای راحت بشی، میخوای هزینه ندی. شما اینجا چیکار میکنید؟ آمدید حرم حضرت رضا برای چی اومدید؟ یعنی اینجا کجاست؟ ساختمون فقط هزار خورده سال آدم خوبی دفن شده، کنارش هم یک آدم خیلی بدی دفن شده. هارون ابرقدرت جهان، بزرگترین امپراتوری جهان، هارون هم میدونید هم تولدش هم مرگش ایرانی بود، از بنی عباس، ولی ایشون در ری همین تهران متولد شد و در این مشهد خراسان اینجا از دنیا رفت دفن شد. ابرقدرت جهان بود. اون جمله که میگه آفتاب در سرزمین های ما غروب نمی کنه، یعنی شرق و غرب و عالم در اختیار کنترل خلافت اسلامی عباسی است. این جمله مال هارونه. بعدن شاه انگلیس قرن 19 این جمله رو گفت، گفت در سرزمین های تحت امر امپراتوری بریتانیا دیگه خورشید غروب نمی کنه، یعنی شرق عالم ما مستعمرات داریم، غرب عالم هم داریم. این حرف اصلش مال هارون بود که ما بزرگترین قدرت جهان داریم. او هم همینجا دفن. مثلا مأمون که از هزار معصوم کرد، گریه کرد، عزاداری سه روز عزا گرفت. عزای عمومی کنار قبر امام رضا نشست و گریه کرد و قرآن خوند و بعد با ایشون کنار پدرم، ایشون برای من با پدرم ارزش داره بیشتر. یه وقتی زیارت فقط جسمانی است که مهم، البته فاضل ثواب داره، چون مقدمه زیارت روحانی و عقلانی است. در حرم حضرت رضا علیه السلام میهمانشون هستیم. چند تا از معیارهای فقط تو یه حدیث اشاره کنم ببینید اون چالش های اصلی هنوز هم همیناست. اینا اگه حل شه، چالش های فرعی که فلان مشکل رو اقتصادی یا مدیریتی رو حل کنیم، این دیگه با عقل و تجربه و با تلاش شماها مردم آدما باید حل شه دیگه. این حل ای که باز کردن این گره که دیگه کار فرشته ها نیست. فرشته ها کارشون کمک به رشد انسانه. 10 تا اصل فقط از همین حدیث 10 چالش بزرگ رو برای نظام سازی، جامعه پردازی، تمدن سازی حل میکنه. فرمودن که دین رو، مکتب رو درست بشناسیم، و الا شما مثل جوامع بدوی، بادیه نشینان بیابان، اعرابی هستید. بیاب آدم بیابون قول بیابونی. اگر دین رو درست نشناسید، عمیق با استدلال نفهمید، ولو در خانه های مجلل و کاخ های با شکوه زندگی کنید، شما موجودات عقب مونده اید، قول بیابونید. این یک اصل مهم. این جواب کسانی، از جمله جواب کسانی که فکر میکنن پیشرفت و توسعه همینه که ما کاخهای مجلل، خیابونهای باشکوه، ساختمونهای بلند و اینا بسازیم، که البته ایبی نداره بشه که درست و با همه چیزش حساب شده باشه، ولی فکر میکنن این کافیه. یعنی اگه به لحاظ فکری احمق باشی، به لحاظ دینی فاقد شعور دینی باشی، بله، خودآگاهی دینی و الهی نداشته باشی، ولی ساختمان‌های با شکوه و کاخ‌های بزرگ داشته باشی، احساس پیشرفت می‌کنی. امام رضا علیه السلام این چالش اول، ساختمان مجلل و اینا معیار نیست برای که آیا شما یک تمدن انسانی ساختید یا نه. انسان بودن شما معیاره که یک تمدن انسانی هست یا نیست. حالا اگه توی جامعه‌ای که انسانیه، کاخ ساختمان‌های زیبا هم ساختید، ساختید خوبه، به شرط رعایت عدالت و بدون اسراف و چه و چه. ولی زیبایی، معماری با شکوه، راحتی، اینا عیبی نداره. اتفاقا تو روایت از حضرت رضا از پیامبرم نقل میکنه که برای یک زندگی راحت شخصی، اتفاقا ما قبول داریم معیارهای خوب، مثلا میگه یکی همسر خوب، یکی خونه خوبه، یکی ماشین خوب، مرکب خوب. نمیگن به مسائل شخصیتون فکر نکنه. میگن من سعادت المرد، یکی از معیارهای یک زندگی خوب به لحاظ امکانات زندگی اتفاقا اینه، یه خانواده خوب که با هم همدیگر رو درک کنید، با هم از حرف زدن با هم لذت میبرید، به هم احترام میذارید، به حقوق هم یه خونه موسع راحت و مرکب خوب که راحت این ولی برید. بله این هست، همه اینا هست. طرف میگه آقا چیکار کنم فلان فلان، میگن نماز خوب فلان فلان، نه بعد که آرامش و تمرکز و قدرت مقاومت در برابر انحرافات رو به آدم بده، نهی از فحشا و منکر به تعبیر قرآن. بعد چی 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 یه جاش میگن کفش خوب، کفش خوب هم باید پاد کن، کف پا و کفش اثر داره رو خیلی از بیماری های جسمی و اعصاب. لباس خوب اون هست، حتی نه همه هست، اما یک چیزی فراتر از این هست، اینا وسیله هست. یک چالش تعریف پیشرفت به توسعه، فهمدن اگر شعور دینی تو جامعه کم باشه، معیارا رو نشناسیم، ولو اشرافی ترین کاخ‌ها و خیابون‌ها رو داشته باشید، اعرابی هستید، بادیه نشان، بیابونی، وحشی و عقب مونده هستید. دوم، اونایتون که ادعا میکنید با ما هیچ ادعای تشیع دارید، که میگید ما حزب اللهیم، عدالت خواهیم، ما خوب باشیم، از ما آویزون نشید، آبروریزی نکن، عیشی نکن، کاری کنید ما بتونیم به خاطر شما سرمون رو بالا بگیریم، ما رو شرمنده نکنید. این چالش دوم، چالش توزیع نیروی انسانی. خیلی ها میدونن از اسلام، از انقلاب، از اینا برمیگردن، برگشتن به خاطر که یک رفتاری رو از من دیدن، از تو دیدن، از من دیدن. ضعف های شخصی من رو که میبینه، مثلا اینا عصبانی میشن، یه چیزی میگم، یه کاری میکنم، به وظیفه‌ام درست عمل نمیکنم، میگه مرد شور او انقلابی او دین رو ببره که امثال تو ازش حرف میزنی، در حالی که مرد شور خودت رو ببره و من البتهمون با هم دیگه، مرد شور من رو ببره که اینجوری برخورد کردم، مرد شور تو رو ببره که نفهمیدی من منم، او اون ارزشش چیز دیگه است، منم مثل یک آدمی ام، نقاط قوتی دارم و نقاط ضعف، بنابراین سر به سر مرد شور هر دومون رو ببره، تو به یک دلیل، من به یک دلیل، حالا کدوم اول باشه میتونیم مذاکره کنیم، ولی هر دومون مقصری. فهمودن که برای خودتون از ما کسب مشروعیت نکنید، برای اهداف شخصیتون، برای ما، برای این مکتب کسب مقبولیت کنید با رفتار خودتون، چون بعد ما از اونا مشروعیت میگیریم، چون میگه ما مسلمان مذهبیم، شیعه، ما انقلابی، ما مربوط به اون فلان نظام مذهبی حرفا، حزب اللهی، کار خودمون رو میکنیم، مثلا منافع خودمون، یعنی با زور یک نهضت عظیم میخوایم مثلا شخصی خودمون رو پیش ببریم. از رضا میگن نکنه، وقت کار خودتون رو میکنید به اسم خدا و دین و این حرفا، دنبال دنیایی به اسم آخرت، کسب مشروعیت میکنید برای فعالیت نامشروع خودتون، باعث افتخار و زینت ما باشید، مایه شرم ما، ننگ ما نباشید. یه جور رفتار نکنید که وجود شما اصلا شکست ماست، وقتی شما رو میبینن، این جامعه شما رو میبینن، بازارتون، خانوادتون و مدیرانتون رو ببینن، خود دیدن شما باعث بشه که دیگه ما دهانمون بسته بشه، بگه آقا اگه اینا هم کسایی که این پرچم رو برداشتن اصلا نمیخوام ما، این حرفا رو اصلا بابا گوش کن چی میگه، چی رو گوش کنن، تهش شده شما، تهش شده شما دیگه، چی رو گوش کنن. این هم یک تعبیر، این چالش مهمی ها، خیلی براز نیروی انسانی، دفع و جذب، جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، گاهی میشه جذب حد اقلی، دفع حد اکثری، یک بخشش اینجاست. شیعه یعنی کسی که وقتی ببیننش از بیرون، مسلمان کسی که از بیرون غیر مسلمان نگاهش میکنه، اصلا از اسلام هیچی نمیدونه، به اینا که نگاه میکنه میگه اینا تابع کدوم چه فرهنگی هستند، اینقدر جامعهشون خوبه، روابطشون اخلاقی انسانی، دروغ نمیگن، چیکار نمیگن، چی کی هم نه چیه. امام صادق علیه السلام فرمودن کاری کنید تو بازار، تو جامعه، که هر کس، هر غیر مسلمان و غیر شیعه شما رو ببینه، بعد بپرسه که شما شاگردان کدوم مکتبید، بعد بگن رحم الله جعفر، رحمت خدا بر جعفر، چه کسایی رو تربیت کرده، عجب پیروانی داره. فهمونن کاری بکن وقتی دیگران به شما نگاه میکنن، به ما درود بفرستن، به ما فحش ندن. مگر شیعه هم همینه، مسلمان ها اینه، اسلام اینه. این چالش دوم که حضرت رضا علیه السلام، اینه روایت امام رضا علیه السلام رو دارم عرض میکنم. سوم، فرمودن رفتار و سبک زندگی و مدیریتتون چنان باشد که تمام جهان، هر کس در هر موضعی که هست، وقتی شما رو میبینه، حرفاتون رو میشنوه، به خاطر روش شما به این مکتب و به ما رو بیاره، نه اینکه از ما دور بشن و از ما متنفر بشن. یعنی سبک مدیریتت، سبک سیاست ورزیت، سبک انتخاباتت. خب انتخابات کجا میخوای بری؟ و اگر شما درست وای نشی، اینا کم کم زیاد میشه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه اینا عادی میشه، میشه مثل غرب، مثل شرق، مثل جای دیگه، یه جایی شدیم. فرمودن هر گفتار و رفتاری که باعث بشه مردم جهان، ملت‌ها، مظلومین از ما و از این مکتب متنفر بشن یا دور بشن، از ما فاصله بگیرن، این خیانت به ماست. اگه جایی خرابکاری کردید بگید ما خراب کردیم، نگید این اسلامه، بگید اسلام اینو گفت ما نکردیم، نتونستیم. هر جا پیروز شدیم اون جایی بوده که به اسلام عمل کردیم، هر جا شکست خوردیم اتفاقا اون جایی بوده که کارهای خودمون کردیم، یا از عقل یا از شرع نار کنار داشتیم. چهارم، چالش چهارم، چالش اعتماد. امام رضا علیه السلام فرمودن که یه وقت روابطتون تو خانواده بر اساس خیانته، دروغه، یه وقت روابطتون تو خانواده بر اساس صداقته، امانته، اعتماده. خونه دروغگوها و خونه راستگوها دو سمت دیگه، زن و شوهر، پدر و مادر و بچه ها، همسایه و همسایه ها که یک ساختمون آپارتمان دروغ میگن و راست میگن، به هم اعتماد دارن یا امانت، خیانت در امانت میکنن. امانت هم فقط پول نیست، هر چی متعلق به دیگرانه و پیش توست در اختیار توست امانت، حقوقشون همه امانت. پیامبر اینجا 30 تا حق شمردن که هر انسان و هر انسان در جامعه دینی 30 تا حق داره. اگر ببین چیه، وقت اون میشه انسانیت، برادری، خواهری. یکی هم پس اینه، فرمودن ما اهل وعده خودمون رو دین خودمون میدونیم. یعنی اگر یه جایی به یک شخصی یا به یک جامعه‌ای یا به بشریت ولو به غیر مسلمان وعده‌ای دادیم، شعاری دادیم، قولی دادیم، حرفی زدیم، نمیگیم که حالا گفتیم بابا، نه، این دیگه دین ماست، ما دیگه بدهکاریم. تا عمل نکنیم ما بدهکاریم. ما پای حرفامون، پای وعده‌ها و تعهداتمون نیستیم. ما اهل بیت وعده هایی که میدیم مستحب نیست، واجبه. ما سر قرار حاضر میشیم. خب ما الان مشکل بزرگمون همینه، بشر مشکل بزرگی زمینه. تو خونه به هم دروغ میگن، تو بازار دروغ میگن، تو سیاست دروغ میگن. اینم یک چالش، چالش امانت و اعتماد، چالش راست و دروغ. جمله پنجم حضرت رضا علیه السلام در این روایت اینه، فرمودن که همه جا حقوق دو طرف است، حتی وقتی را با خداوند طرف شما خداست، خداوند و رسول خدا هم حقوق دو طرفه تعریف کردن، یک طرفه تعریف نکردن. اینجوری نیست که یک طرف فقط حق داره، یک طرف فقط وظیفه داره. فرمودن همان گونه، همان طور که پدر ما رسول خدا رعایت کرد، میفرمود و عمل میکرد و ما هم میگوییم و عمل میکنیم، انبیا و اهل بیت بر شما حقی دارند، متقابلا شما هم بر ما حق دارید. حضرت رضا میفرمان ما که رهبران شما، اگه ما رو رهبر خودتون بدونید، ما حقوق، شما حقوقی دارید به گردن ما، ما در برابر شما وظایفی داریم، شما هم در برابر ما وظایفی دارید، حق و وظیفه متقابل. رهبران به توده ها وظایف و حقوق متقابل دارن. فرمودن هر دومون باید به وظیفمون عمل کنیم تا بتونیم تمدن سازی و امت سازی کنیم. اگه فقط رهبری، رهبران به وظایفشون عمل کنن، مردم نکنن، طلبکار باشن، نمیشه. اگر یه جامعه مردم به وظایفشون عمل کنن، رهبرانشون به درست به وظایفشون عمل نکنن، اونم نمیشه. اینم چالش تعامل درست رهبران و ملت‌ها، مدیران و جامعه، که خود مدیران هم جزئی از جامعه هستن و باید باشن. فرمودن هر که حق ما رو شناخت، ما در برابرش وظیفه پیدا میکنیم. هر کی ما رو نشناخت، ما دیگه در برابرش وظیفه‌ای نداریم. شما مسیری که ما میگیم نمیرید، بعد مفتزه میشید، بعد از ما طلب کارید. ما میگیم آقا دروغ نگی، خیانت نکن، میری دروغ میگی، خیانت میکنی، بعد خانوادت متلاشی میشه، تو بازار ورشکست میشی. ما میگیم تسلیم نشو، فریب وعده دشمن نخور، بازی نخور، میری میکنی، تو دهنت میزنن، برد برد میشه، باخت باخت. بعد میاد شکایت چون میگم بله ما چون مسلمان بودیم اینجوری شد. یکی از یه وقتی توی حرم اومده بود، جیغ می‌زد، داد می‌زد به امام رضا، داد می‌زد فلان، جیغ داد، طلبکار، گفتم یک طلبی چیزی داشت از امام رضا بهش نداده، چی بوده، چه کار کردی با ما فلان. بعد فهمیدم بچه‌ش رفته قاچاق مواد مخدر کرده، یه عالم خانواده‌ها رو نابود کرده، بعد اعدام شده، بعد اومده با امام رضا دعوام بود. یعنی چی داری میگی؟ داری میگی امام رضا برای چی قاچاقچی رو نجات ندادی؟ چون که یه وقتی یک کسی سال‌ها پیش به من اومد گفت آقای عدالت خواهی به ورور و سخنرانی نه نیست، خیلی حرف شد، یکی من عمل کنم. گفتم ما تا جایی که بتونم بکنم، بگو چیکار باید بکنم که نکردم. اولا که من ادعای عدالت، عادل بودن نکردم. عادل بودن یه چیزه، عدالت خواهی یه چیزه. ما هممون باید عدالت خواه باشیم، ولی هممون ما که عادل نیستیم، ولی عدالت خواه باید باشیم. گفت چی؟ گفت بله، پدر من به خاطر همین حرفای شما افتاد زندون. گفتم خدای چجوری آخه؟ گفت یا گفتم یعنی چی؟ گفت همین حرفی شما زدی گفته گرفتنش. گفتم طلب کرده میگه ما چی گفتیم؟ ما یه آیه و حدیثه میگه کسی میگیرن که آقا رفتیم این گفت فلان جا فلان جا، منم با هزار گرفتاری برای که گفته باید عمل کنی شعار ندی، با این تماس گرفتم با اون تماس فلان فلان کسی زحمت نمیدن، بعد دو سه هفته فهمیدیم این قاچاقچی مورفینه باباش. بعد گفتم ببخشید این کدوم بخش از مورفین و قاچاق و اینا حرفای منه؟ این پسره گفتم بعدش. گفت نه اونجاش نبود، وقتی گرفته بودنش به اونا گفته بوده که آقا درست برخورد کنیم. این شما چون گفته بودی باید با زندانی درست برخورد کنن، گفته بودی درست برخورد کنین، بعد دیگه این آدم احمق. من از اون بعد دیگه به این چیز رسیدم که اصلا تو هیچ کاری نباید دخالت کنیم. یک جایی هست باید آبرو بذاری، آبرویی نداریم که، ولی یه جایی هم هست اصلا نباید باری، چون نمیدونیم چیه. بعد یکی از گفت برات حرف داره بردن. مورد ششم برخورد گزینشی فرمودن با مکتب نکنه. آقا ما این جناح بندی هامون به هر جناح، اونا که جناحای انقلاب هم بعضی نفوذی هم، هر کدوم چند تا از شعارهای مکتب و انقلاب رو میگیرن بقیه شو ول میکنن. او جناح چند تا دیگه شو اصالت میده بقیه شو ول میکنه. خب این اشتباه. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن چالش بعدی چالش برخورد گزینشی و تحریف آمیز با معیارهاست در حوزه جامعه سازی و تمدن سازی. فرمودن شیعیان ما پیروان ما کسانی هم که اهل افراط و تفریط نیستن، برخورد گزینشی نمی کنن، تسلیم این ارزش ها هستن و همه حرفای ما رو میپذیرن، نه اون بخشیشه که به نفعشونه بپذیرن، اون بخشی که نیست بده. یه مرد مثلا میگه آقا فلان جنا آزادی خواهه، فلان جنا عدالت خواهه، فلان جنا استقلال طلبه. یعنی چی استقلال، آزادی، عدالت؟ همه اینا ارزش اسلامیه. تو چرا راجع به بقیه‌اش حرف نمیزنی؟ تو چرا راجع به بقیه‌اش نمی؟ تو چرا راجع به بقیه حرف نمیزنی؟ همش با هم اینا. معلوم میشه او دنبال یک منافعی در ذیل او شعار یک حساب کتاب و بانبازیایی دارن. معیار هفتم، من دیگه دارم سریع عبور میکنم، با دشمنان ما دشمنن. اگه کسی واقعا تو خط ماست با دشمن باید دشمنی کنه. ببین بعضیا اهل ولایت هستن اهل براءت نیستن، یعنی میگن اهل بیت، اهل بیت امام رضا و پیغمبر دین، خب ولی با دشمنان دین مبارزه نمیکنه. قربون امام رضا میده ولی با مأمون درگیر نمیشه. هی علی علی میگه با معاویه درگیر نمیشه. درود بر حسین میگه مرگ بر یزید نمیشه. میگه فقط درود بر حسین. خب آقا حسینی که درود بر او دارن میکشنش تو کربلا. بله رحمت الله علیه درود بر حسین. اگر واقعا درود بر حسین الان باید بگی مرگ بر یزید. نه دیگه مرگ و اینا نگیم، این شعار مرگ و مرگ بر و اینا باز، فقط بگیم درود. یعنی چی بگیم؟ بگیم درود بر حسین، درود بر یزید. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اینایی که به خاطر حق درگیر نمیشن، مبارزه نمیکنن، اعتراض نمیکنن، مقاومت نمیکنن، فقط میگن ما هو اهل بیت، ما دینی هستیم. خب دینی هستی کجا وای میستی؟ جلوی کدوم ضد ارزش مقاومت و مبارزه میکنی؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودن کسانی که از دشمنان حق نفرت ندارند و درگیر نمیشن ولو ما رو دوست دارند، اونها شیعیان ما نیستند. باید درگیر شی، باید کنار ما مبارزه کنی، باید بگی نسازش نتسلیم. فرمودن هر کس چنین نباشد، اینو دقت کن جمله از ترزاست، هر کس چنین نباشد یعنی با دشمنان حق دشمنی نکند و درگیر نشه، از ما نیست، شیعه ما نیست، محب ما نیست، ولو بیاد زیارت امام زهر روز. بگه من با سیاست و مبارزه و این کارا کار ندارم، من با ظلم کاری ندارم. هشتمیش فرمودن خدمت بی منت و بی رشوه به توده های مردم محروم، به خصوص محرومین. این چالش خدمت در جامعه سازی، چالش خدمت. یا خدمت نمی کنیم میریم برای حکومت و قدرت، انتخابات، رقابت ها، برای که ما به جای اونا ما بیایم، یا اگه قبلا بودیم دوباره ادامه پیدا کنه، چند سال دیگه ما باشیم. برای چی اصلا اونجا میخوای بشی؟ اوضاع بهتره، راحت تری؟ اگه گفتی بله، این دیگه مدیریت اسلامی نیست. اگه گفتی اونجا جای نوکریه، آقا من شما سوال میکنم، اگه بگن رفتن تو مجلس و دولت و شوراها و اینا انتخابات و مقامات هرچی هست، اینا چه انتخاب اون مستقیم مردم، چه انتخاب منتخبین مردم، یعنی نسل‌های حکومتی، چون همه نهادهای حکومت به یک معنا با واسطه یا بی واسطه انتخابی هن. انتصابی دیگه، انتصابات همه مبتنی بر انتخاب، چون خود رهبری هم انتخابیه. انتصابات بعد از انتخابات همه انتخابیه دیگه، چون که مثلا رئیس جمهور رأی میاره بعد هزاران نصب میکنه دیگه، اونا همه انتصابی هن، همه شون انتصابی هن دیگه، انتخابی که نیستن مستقیم. ولی وصل به یک انتخاب میشن، میشه انتخاب. مجلس هم شورای هم همینطوره. شهردار که مستقیم انتخاب مردم نیست، ولی چون منتخب مردم میشه، میشه او هم انتخابی، با اینکه انتصابیه. رئیس قوه قضاییه هیچ جای دنیا انتخابات مستقیم نیست، چون اصلا نباید باشه، حزبی نباید باشه، ولی منتخب منصوب منتخب مردمه. رهبری منتخب مردمه، میشه انتخابی. قانون اساسی ما همه مقامات حکومتی انتخابیه. متأهل دموکراسی لیبرال در چارچوب ارزش‌های لیبرالیستی، تو نظام سوسیالیست دموکراسی در چارچوب سوسیالیسم، اینجا در چارچوب اسلامه. از این جهت همه مساوی، هر کدوم با یک معیارایی. اگر هیچ مزایایی نباشه، به نظر شما این همه رقابت میشه؟ بگن آقا حقوقتون به حقوق متوسط به پایین، فوش هم میشنوید از مردم، مشکلات هم باید حل کنید. بعد فکر میکنید اینقدر رقابت میکنن؟ بگن آقا دانشگاه نه مدرک میدیم نه مزایا. فکر میکنید کسی دانشگاه میره؟ حکومت اگه خدا بود با یک معیارایی خالی باید بشه، با یک معیارایی باید پر بشه. اگه هدف خدمت به خلق باشه، بیاد شعار رو دروغ بگه، یه وقت سوپر انقلابی، یه وقت ضد انقلابی، یه وقت لیبرال، یه وقت مرتجع، اینجوری نمیشه دیگه. باید آدم درست آدم باشه و درست حرف بزنی و به حرفات عمل کن. اینم معیار هشتم که فرمودن دقت کنید، خواهش میکنم، برای خدمت به خلق امام رضا فرمود فقط مسئولیت به عهده بگیرید. قدرت و ثروت هر جا بود باید پاسخگوی خلق باشه. ثروتمند، قدرتمند، دانشمند، دقت کنید، ثروت، قدرت، معرفت، منزلت، این چهار تا اختیارات بالاتری، مسئولیت بالاتر میشه. قدرتمند، ثروتمند، دانشمند، اینا از بقیه مسئول‌ترن. مسئولیتشون بیشتره. در برابر دیگران هم مسئولن. باید به خیلی دانشمند کمک کنه. اسلام میگه هر کی قوی‌تر شد باید زکات و قدرتش و ثروتش و علمش رو بده به دیگران. کمک کنه به بقیه. اونا میگن اگه قوی تر شد تو نظام تمدن غربی، وقتی قوی تر میشن شروع میکنن بقیه رو غارت کردن و کوبیدن، و میگه تو نباید به علوم نظام هستی و چی و چی و چی برسید، تحریم میکنید، ترور میکنید، تو نباید بیا. میزنه تو سر بقیه. به جای که زکات بده کمک کنن به بقیه، بقیه رو پایین و ضعیف میخوان نگه دارن. حضرت رضا علیه السلام فرمودن هر کس به برادران و خواهرانش، همه رو برادر و خواهر ببینه، کسی رو بیگانه نبینه، و به اونها خدمت بکنه و در برابر او از اونها هدیه قبول کنه، یعنی این کارو بکنه، بعد بگه خب حالا هدیه ما چی شد، فرمودن این در زمره حرام خوران است. رشوه داده نمیگن امام رضا علیه السلام، میگن هدیه، چون حضرت امیر میگن اسم رشوه رو گذاشتید هدیه تو نهج البلاغه، اسم فلان کار رو گذاشتید فلان، اسمش رو عوض کردید، تمام کثافت کاری رو دوباره کردید. امام رضا علیه السلام میگن شیعه ما هر کس کاری برای مردم انجام بده و در ازای اون هدیه از مردم نگیره، چون اول میگه هدیه ولی کم کم همون رشوه، این اگه طرف هدیه نده میدید هدیه ما چی شد، هدیه نگیره، او در زمره حرام خواران خواهد بود. یعنی باید بدون رشوه و تو که مسئول شدی یه جایی، تو که یه جایی داری یا برای خدا داری خدمت میکنی به خلق، مسئول هم نیستی دیگه، متقابلا چیزی نباید بخوای و منتی نباید بگذاری. اگر رفتی تو حکومت که اصلا وظیفته. و آخرین موردی که عرض میکنم دومیش طولانیه، نمیرسونه، چالش نظارت و مدیریت صحیح، هی گردن این و اون ننداز. اگر هر کاری مسئولیتی به عهده گیری، اگر یک کسی مسئول برق این سالن، نورش، آبش شده، یکی مسئول رانندگی شده، یکی مسئول نظافته، یکی مسئول تو مجلسه، تو قوه قضاییه است، تو صدا و سیما، تو دولته، هر کس از هست، سیاست خارجیه، تو اقتصاده، تو بانکاست، تو حوزه مالیاته. این جمله امام رضا علیه السلام دقت فرمود که اشاره به آیه سوره مجادله در قرآنه، فرمودن که امین کسی که مورد اعتماده او به شما خیانت نکرده، تویی که امانت رو به خائن سپردی. دیدید بعضی هم میگن که تو دستگاهش فساد میشه، میگه آقا این خیانت کرد به ما، حضرت میگن نخیر، تو به خائن اعتماد کردی. یعنی حق نداری مسئولیت هایی به پایینی ها بندازی، فقط بالایی ها باید پاسخگو باشن. تو بیجا کردی همچی فردی رو گذاشتی و بعد درست نظارت نکردی برش. آقا من اینو گذاشتم، قرار نبود خیانت بکنه. دقت کنید قرآن چه موضعی میگیره. و حضرت رضا علیه السلام در این روایت میفرماد اینجوری نیست که یک کسی امین بوده و به تو خیانت کرده. امین که خیانت نمیکنه، اگه بکنه که دیگه امین نیست. این تویی که به خائن اعتماد کردی و امانت رو سپردی به خیانتکار. دقت کردین چی شد؟ این چالش بی ارزلی در نظارت و مدیریته، چه تو کار شخصی چه تو کار حکومتی. خب دیگه بقیه‌اش چون از آن نزدیک فهمیدم دوستان سوالاتی هم دارن بفهم. این نیست، این تبارک هم مبارک بعضی میگن بارک الله، فکر میکنن که این معنای بشری داره، میگن خدا که انسان رو خلق کرد بعد به خودش تبریک گفت ماشاءالله چی هم ساختم اینا، این معنیش یه خود خودم تعجب کرده که عجب چیزی شد یه انسان، و در مورد خداوند مگه هم چیزی میشه گفت؟ نه، این تبارک الله احسن الخالقین، اولا تعابیر اینجوری شبیه این که توی قرآن روایت میبینید، این روایات تازه معنیش اگه این باشه، این از باب رسوندن مطلب به من شماست. مثلا وقتی میگن خداوند سمیع و بصیره، یعنی میشنوه، سمع یعنی گوش، بصر یعنی چشم، یعنی خدا چشم و گوش داره. وقتی میگن خدا مثلا تو روایت داره خدا فلان کار شما رو میبینه، در این چه ملاقای میذارید برای فلان کار، خدا میخنده. خدا میگه خنده داره، خنده گریه داره، طرف داره هزار تا برنامه میریزه میخواد سر کلا رو بذاره، بعد میگه به خداوند یضحک، خداوند هم داره بهش میخنده. این برای تفهیم به ماست. زمینه که تبارک الله احسن الخالقین هم معنیش این نیست که خدا به خودش گفته مثلا چیکارم کردی، از تو دیگه توقع نداشتم در این حد. این نیست معنیش. خب از آن دیگه دارم میگم. بفرمایید. السلام علیکم. هرچی میگیم و سلام با سلام. بفرمایید. کی بود؟ بفرمایید. یک جلسه مستقل نمیخواد. ایشون میگه من خودم حالا شخصا با مطالعات شخصی به یک لیستی مثلا یک افراد اینا تو انتخابات رسیدم یا میرسن، معیاراش چیه؟ معیاراش یک بخشش معیارای اسلامیه، همین روایتی که الان خوندم، شما از تو همینا میتونید یک لیست، ده ها لیست بزنید کنار افراد و لیست ها را. یک بخشش هم مطالعات شخصی و مصادیق سیاسی آدما رو، توابقشون رو، رویکرداشون رو، موضع گیریاشون رو تو این سالا، سالای قبل بعد اینا رو بررسی کنید، شما که دانشگاهی هستین مطالعه کنید، اینا رو شناخت کنید، بعد یک شناخت اجمالی از جناح بندی ها و جریانات تجربه اجمالا دارید. حالا بعضیشون رو بگید، ممکنه بگید من با هیچ کس که مطلق نیستم سیاه و سفید، ممکنه بگید مثلا فلان جریان فلان لیستش بیشتر قابل اعتماد تا فلانی، مثلا تا فلان جریان، یعنی ملاک‌هایی رو، نه بندورم دو جناح خاص و سه جناح خاصه، ملاک‌های بعضی ملاک‌ها تو قانون اساسیه، بعضی ملاک‌ها تو صورت‌های امام و رهبری و ایناست، بعضی ملاک‌ها تو همین تجربیات همین سال‌های اخیری که خودتون دیدید سر مسائل سیاست خارجی، برجام، منطقه، اقتصاد داخلی، چرخ‌های اقتصاد، می‌دونم چرخ‌های سانتریفیوژ فلان اینا، سر این چیزا خود شما خیلی معیارها دستتون میاد، هر چی جلوتر می‌رید معیارها داره شفاف‌تر میشه. حالا یه بخشش هم چند رو چند نفر هم اشتباه کنید ایمی نداره. بله، هر کنیتون زودتر گفتید قبوله. میگن تفاوت پوپولیست و انقلابی چیه؟ پوپولیست پیپل یعنی مردم، عوام به اصطلاح، پوپولیست یک اصطلاح خاصیه که یعنی به یک معنا عوامگرا و عوام فرید میشه. یک بعضی هم برداشت مثبت از کلمه پوپولیست کردن. اگر ما ببینیم، ما تو تعاویرمون داریم یک چیزی داریم به نام مردم گرایی، مردم سالاری مثلا، یه چیزی داریم به نام مردم فریبی و عوام زدگی. عوام زدگی و مردم فریبی، دنبال مردم را بیفتی تا بعد کلاه مردم را برداری، این یک امر منفی است. یعنی یک چیزی بگی خوششون بیاد، هیجان زده بشن، یک کاری بشه به درست و غلطش کار نداریم، به نفع جامعه است یا به ضررش. حالا این میشه پوپولیستی. اما انقلابیگری، انقلابی بودن در درجه اول چجوری میشه تشخیص داد؟ اینجوری، اصل این حرف اصلا به نفع و به مصلحت جامعه هست یا نیست، جدا از این که او پیپل و عموم افکار عمومی قبول بکنن یا نکنن، اول باید روشن میشه اصلا این حرف، این شعار درسته یا نه، این راه حل، راه حل درستیه برای اقتصاد کشور، برای سیاست کشور، یا غلطه، با مبانی شرعی عقلی میسازه یا نمیسازه. این و این وسط من خب عوام فریب منافع خودشو لحاظ داره، مردم گرا، مردم دوست، منافع مردم در نظرشه نه منافع خودش. او میخواد مردم سواری کنه، شعار مردم سالاری میده، میخواد مردم سواری کنه. این میخواد واقعا مردم رو تو مسیر رشد بیاره. ببین انبیاء هم مجبور بودن با مردم مدارا کنن، با مردم بد و خوب همراهی میکردن، دشمنانشون هم میکردن. هر دو پروژه داشتن برای افکار عمومی. منتها اونا کلاه مردم رو برمی‌داشتن، اینا کلاه مردم برنمی‌داشتن، اما با مردم مدارا میکردن، ظرفیت‌ها رو رعایت میکردن. اونا برای که سوار مردم بشن، اینا برای که مردم رو رهایی ببخشن. اونا میخواستن از مردم استفاده سوء استفاده کنن، اینا میخواستن خودشون به مردم خدمت کنن. این تفاوت انقلابیگری و پوپولیسمه. این ایدئولوژی برای ما از پیش آماده است، یعنی ما تقریبا سر سفره آماده نشستیم، ولی کار استنباط شد. فهمان اولین گام و اصلی ترین گام برای تمدن سازی حل مسئله ایدئولوژیه. بسیاری از جوامع مشکل بنیادین ایدئولوژیک دارن، اصلا تکلیفشون با دین، با الهاد، با نوع دین، با حرف اصلا روشن نیست. مبانیشون رو هواست، نمیدونن چه مبانی داشته باشن. ما به عنوان مسلمان که با پشتوانه قوی مکتب اهل بیت به لحاظ ایدئولوژیک بسیاری از مشکلات ما حل شده است، اما شناخت درست اینا مشکل داره. شناخت جامع، غیر گزینشی، مهندسی درست این مفاهیم کنار هم و بعد تبدیل اینا به استراتژی و رعایت استراتژی در تاکتیکا، اینا توی مراحل. چی؟ ها بله ببینید، چالش دولت و مردم مخصوص اینجا نیست، اصلا کل اصلا علوم سیاسی، فلسفه سیاسی مبناش حل چالش‌های مردم و دولته همه جا. مثلا این چالش‌ها یه وقت به نفع صاحبان قدرت و به ضرر ملت‌ها حل میشه، بله. یه وقت مثل نگاه اسلام اینه که اصلا دولت وظیفه‌ای جز خدمت به ملت نداره. اصلا دولت آمده که ملت به حقوق مادی و معنویش برسه، منتها با رعایت ضوابط و قوانین. این وسط هم دولت نسبت به مردم حقوقی داره، اختیاراتی داره که مردم میشه وظایف مردم، هم مردم حقوقی دارن که اون میشه وظایف حکومتی ها. و اینا اگه دو طرف رعایت نشه به هدف نمیرسیم. شما میفهمید الان کدوم میشه؟ یعنی هم خودآگاهی و وظیفه شناسی در جانب قانون و وظایف ما مشکل داریم تو جامعه خودمون، از ما اصلا قوانین رو رعایت نمیکنیم، مالیات نمیخوایم بدیم، پشت چراغ قرمز نمیخوایم باشیم، پاسخگوی کارمون نمیخوایم باشیم، به سود مشروع اندک راضی نیستیم، دنبال یک مال مفتی چیزی. دقت کردید؟ همش میگیم بده بده، نه اینو میگیم ما با چیکار کنیم. این ضعفای ملی ماست. ما الان ملتایی داریم که واقعا این ضعف رو ندارن، یعنی ندارن نه کم دارن. ملتایی داریم از کار کردن استقبال میکنن، حتی لذت میبرن. ما از کار نکردن خوشمون میاد. بعضی جاها مثل جامعه ما خیلی تعطیلی دوست دارن. خب وقتی همش تعطیلی میخوای دیگه نتیجهش هم ببین. یا مثلا میگیم ما رأی میدیم به یک کسانی، بعد میان چند سال میگذره بعد از یک کسی دیگه طلبکار میشیم. بابا پای انتخابت بیست، انتخابت درست بکن. بعد که انتخاب شد دیگه خودت هم مقصری، بنده هم مقصرم. مدیریت و حکومت در برابر مردم به وظیفه شما، دو طرف باید به وظایف حقوقشون آشنا بشن دیگه. تمام. السلام علیکم.